بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در هفته دفاع مقدس هستیم و برنامه هایی که در این هفته گذاشته شده برنامه های سازنده و اطلاع رسانی است، باید باشد. الان از انقلاب 30 سال، 31 سال میگذره و از جنگ و شروع جنگ نزدیک 3 دهه میگذره. نسل سوم الان هستند، اینا خبر ندارند که دفاع مقدس چی بود و چه شد. این اطلاع رسانی، این برنامه ها باید زنده بماند که در نسل آینده، نسل موجود و نسل‌های آینده بفهمند که چه اقدامی شده است، چه شهامت، چه جوانمردی، چه ایثار، چه فداکاری. شوخی نداره، یه مملکت کوچک در مقابل دنیا، اونم در اول انقلاب که ارتش فرو ریخته است. سران قبلی ارتش یه عده اعدام شدن، یه عده پراکنده شدن، متفرق شدن به خارج کشور. ارتش فرو پاشیده است، یعنی یک نیروی مسلح تجربه دیده ما نداشتیم در اول. در اون موقع سپاه و بسیج تازه کارند. در این حال با این وضع، از اون طرف صدام تجربه چندین ساله، لرته ارتش، لشکر مجهز، حمایتی که از تمام دنیا و استکبار جهانی ازش میشه، هم از نظر اطلاع رسانی، هم از نظر تسلیحات، هم از نظر تبلیغات به نفعش. دنیا در مقابل ایران 8 سال خیلی مهمه. 8 سال این جوانهای ما بیستند و بعد از اون نگذارن یک وجب از خاک ایران در اشغال دشمن باشه. خیلی مهمه، واقعا یه معجزه است. باید مردم ما اطلاع داشته باشن، باید نسل موجود، نسل‌های آینده بفهمن چه ایثار، چه فداکاری برای اسلام شده. نقش اول رو رهبری داشته حضرت امام، با اون بیاناتشون، با اون سخنرانی‌های آتشینشون که از عمق جان برمیخواست و در عمق جان اطراف نفوذ میکرد. اون خلوصی که امام داشت، اون عرض کنم که حمایتشون از اسلام و از انقلاب و از قرآن و همش، بالاخره در مطالبشون، در بیاناتشون، کدوم سخنرانی بود که امام مکرر اسم اسلام و حمایت از اسلام درش نباشه؟ نقش اول رو که بسیج کرد، یک بسیج عمومی تمام ملت رو با امام بود. این آمادگی رو ایجاد کرد امام. لذا نوع اینایی که می رفتن به جبهه به عشق شهادت، به عشق امام، چون امام فرموده. این یک نقش مال امام بود که اصل بود. خب یکی جوانها بودن تحت تأثیر نفوذ کلام امام، گروه گروه آماده بودن اعزام به جبهه بشن. اعلام شد مثلا فرض فرمود در یه استان که از تاریخ مثلا روز شنبه مثلا تا سه روز جبهه داوطلب چیز میشه، اسم نویسی میشه، به عنوان اسم نویسی برای اعزام به جبهه. اینقدر مراجعه میشد که همون روز اول اعلام میکردن بسه، دیگه نیاز نداره. اینا خیلی مهمه. ما یادمونه تو رژیم قبل سربازی میخواستن بگیرن برای جوانهایی که باید برن سربازی، نمیرفتن، کسی نمیرفت. اصلا اسمشو گذاشته بودن اجباری، با زور پدر بچهشو فراری میداد، مخفی میکرد. این طرف یه ماه، یک ماه، دو ماه، سه ماه میفرستندش یه محل دیگه، این بار که بچه رو نفرستن سربازی، گفتن اجباری، کسی زیر بار نمیرفت. اون رژیم ساقط شده، این رژیم جایگزین شده، رژیم اسلامی اعلام میشه برای جبهه، نه برای سربازی و نظام وظیفه. میخوان برن برای شهادت، این جور میرن جمع میشه. نوعاً اعلام کردن، حتی امام تو صحبتاشون فرمودن که وقتی مسئولین اعلام میکنن کافیست، دیگه کسی وظیفه نداره. و مکرر اینجور اتفاق می افتاد. خب اونایی هم که اعزام می شدن، مثلا برای اعزام ما وقت تو تشکیلات قضایی بودیم، در شورای عالی قضایی، گاهی سفر به استانها می رفتیم، یه پرونده اطلاع پیدا می کردیم. در گیلان ظاهرن یه پرونده تشکیل شده، یه عنوان پرونده این بود که دست بردن تو سند رسمی شناسنامه. یه جوانی دست برده تو شناسنامه شو، سنش رو تغییر داد. خب این جعله، جعله در سند رسمی تو شناسنامه. شکایت شده، رسیدگی شده. خب علتش چی بوده؟ میخواسته سنش رو بالاتر کند که بتونه بره جبهه. دست برده تو شناسنامش، شناسنامه رو یه سال دو سال سنش رو بالا برده، وقتی میرفته مثلا برای اسم نویسی قبولش نمی کردن، شما سنت قانون نیست. شناسنامش رو تغییر داده که بپذیرندش بره جبهه. موارد زیاد اینجوری داشت. در اهواز من رفتم یه بازرسی چیز قضایی داشتیم، رئیس دادگستری و الان در قم هست آقای عراقی، اون وقت رئیس دادگاه انقلاب، میگفت که ما بعض وقت یه پرونده‌ای تشکیل میشه، خودمون شرمنده هستیم از رسیدگی به این پرونده. اون وقت مثال میزد، میگفت از تو چیز ارتش مثلا یا سپاه گزارش شده است علیه کسی به عنوان ترک پست. یه سرباز پستش رو ترک بکنه، اونم در زمان جنگ، اعدام داره گاهی، به عنوان ترک پست. میگه ما طرف رو میخوایم تو سازمان قضایی نیروهای مسلح، طرف رو میخوایم، پرونده تشکیل شده. خب متهم دفاع میکنه، گزارش شده از شما ترک پست کردی. بله. چرا؟ میگه شب حمله بود، من دیدم که همه رها کردن رفتن، رفتن خط مقدس، منم رها کردم، پست رو رها کرده، ترک پست کرده، اما رفت خط مقدم. ایشون میگه ما یه پرونده‌ای تشکیل میشه، خودمون شرمنده. اینجور بود با این عشق برن جبهه خط مقدم. وقتی میخوان شب حمله از هم سبقت میگیرن، شاد میشه، میخوان هجله برن. درست اینن همون که ما در تاریخ خونده بودیم، شب عاشورا بود، اصحاب امام حسین علیه السلام. اینم یک نقش مال جوانها و ایثار و فداکاری. و یکی هم مردم بود، نقش مردم، پدرها، مادرها فرزندانشون میفرستن. امام یه وقت خدا رحمتشون کنه رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن پدری میاد اینجا پیش من شرمندم ازش، سه تا شهید داده، سه تا فرزند شهید شدن. میفرمود خم به ابرو نمیکنه. مادر میگه ای کاش فرزند چهارم داشتم، میفرستدم جبهه برای شهادت. این روحیه در مردم ما برای کمک، ارسال کمک به جبهه، سیل کارونها از استانهای مختلف هم حمل میشه برای جبهه. واقعا تو جبهه خود ما خیلی رفتیم، در اون خط مقدم ما رفتیم، میوه آوردن، یک پرتقالای خیلی درشت، تر و تازه خوب، سیب، چه میوه های مختلف، غذا، کنسرو و غذاهای گرم و نان چیز میکردن، تپ میکردن، تو استانها میفرستدن، همه چی فراوان در خط مقدم. چیزایی که گاهی در پشت جبهه تو خود تهران و قم گیر نمی آمد، اونجا گیر می آمد. اون وقتی که فاو در اختیار ایران بود، جوانها رفتن فاو رو از مال عراق گرفتند و یه قسمت از کشور عراق فاو در اختیار ما، یک رفتیم خوزستان و یه شب ما رو بردن فاو، با لنج از تو آب رفتیم اون طرف، خلاص یه شب اونجا بودیم. حالا برای رزمندگان یک صحبت کردیم، نماز جماعت داشتیم مغرب عشا. صبح من برای نماز صبح اومدم بیرون از اون محله استقرار، خواستم وضو بگیرم. خب یه گوشه یه چیز درست کرده بودن، 7-10 تا شیر آب و مثلا زیرش هم چیز دستشویی که برن وضو بگیرم. همه رزمندگان که بودن میرفتن جا وضو میگیرم. من دیدم پا هر شیر آبی یه صابون گذاشته. اون وقت مواد شویایی گیر نمی آمد تو ایران، تو تهران گیر نمی آمد، کم بود. اونجا من دیدم خدا می داند تا هر شیر آبی یک قالب قاسم صابون گذاشته. همونجا من تعجب کردم، ما قوم تو خونه خودمون گیر نمی آد، به زحمت این مواد گیر میاریم. اونجا اینجور چرا؟ افرادی می رفتن کوپن بود، با این کوپن مواد شویایی اینا رو می گرفتن می فرستدن برای جمع. و همجور ارسال کمک ها از طرف مردم با این ایثار و فداکاری از امام گرفته که نقش اصلی رو داشت، و سربازان و بسیجی ها و ارتشی ها و مردم. 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتن. اگر آخرین روزهای جنگ ما از یعنی ایران از نظر قدرت، از نظر عرض کنم نیروهای نظامی و بسیجی، از نظر امکانات، اگر چنانچه بهتر از اول سال اول جنگ نبودیم عقب نبود، خیلی جلو رفته بود. خدا رحمت کنه صیاد شیرازی، گاهی میمد تهران میشیم، یه وقت ایشون میگفت ما وقتی میخوایم بریم حمله کنیم تجهیزات تا اینکه برسیم به دشمن رو همراه میبریم، مثلا از نظر آرپیچی و از نظر چیز نفربر و همسال اینو تجهیزات میگفت اینو همراه میبریم تا برسیم به دشمن، بعد دیگه از اونا میگیریم، از اونا میگیریم علیهشون میجنگ. خودمونی نداریم، کمبود داریم، به همین مقدار که خودمونو برسونیم به دشمن تجهیزات و وسایل رزمی همراهمون میبریم، بعد از اونا میگیریم علیهشون میجنگ. با این فداکاری بالاخره من معتقدم که باید هم حوزه، هم بزرگان حوزه، اساتید حوزه این مطالب رو اونایی که بودند و دیدند و حضور داشتند مطرح بکنن. برای طلبه های جوان ما وظیفه داریم، برای مردم، برای نسل آینده و جوانهای موجود، جوانهای دانشگاه، تو آموزش پرورش نار مطرح کنیم که چه دفاع مقدسی گذشت، با چه ایثار و فداکاری ها، چه رشادت ها. خب عزیزانی هم از دست داده شد، جوانهایی که هر کدام واقعا ستاره می درخشیدن، ماهی خورشیدی بعضشون می درخشیدن، اینا افول کردن. اما در مقابل خسارت دیدیم، اما در مقابل یک همچین نظامی که امروز به حمدالله یک نظام جمهوری اسلامی با این عظمت، با این قدرت در سطح جهان یک قدرت حساب می شد، قبلا کی از ایران رو جزء جایی حساب نمی کرد، امروز یک قدرتی است. اقرار می کنن که بدون نظر ایران نمی تونن در برنامه های جهانی تصمیم گیری بکنن، تحریمات رو می کنن، حمله می کنن. خیلی تعبیر قشنگی مقام معظم رهبری داشت، فرمودن به بیش فعالی افتادن، اینا بیش فعالی، یه تلاش های فراوانی دارن میکنن اما سرگردان، نمیدونن چی کار بکنن. در مقابل یک قدرتی مستحکم ایستادند، واقع شدن در مقابل، حیرانن چی کار بکنن. تعبیرشون بود بیش فعالی، یه فعالیت های بی هدف انجام میدن. حالا به حمدالله امیدوار هستیم که تا اینجا خداوند کمک کرده، از این به بعد هم نصرت الهی، امدادهای غیبی، توجه ویژه صاحب الامر امام زمان ارواحنا له الفدا، انشاءالله حافظ و نگهبان این نظام هست، رهبری نظام، حوزه های علمی که، بزرگان حوزه های علمی که، ملت عزیز و شریف و حاضر در صحنه، انشاءالله به این تلاش و فعالیت هایی که علیه نظام میشه اینها هم خونسا بشه و در این تحریم ها هم انشاءالله اونها به شکست برسن انشاءالله. خیلی عزم خواهم دیگه، امروز شنبه لازمیدم یه مقدار راجع به ایام هفته دفاع مقدس یه چیزایی که اطلاع داشتیم خدمت شما عزیزان عرض کنم که به این نتیجه رسیدیم که در بحث قسامه که شرط است که موردش مورد لوز باشد، یعنی در جایی قسامه اجرا می شد و مشروع است که یک قرینه زنیه، یه اماره زنیه ای ما داشته باشیم بر صدق ادعای مدعی. مدعی که میاد میگه این آقا قاتل است، نه اقرار هست نه بیان، صرف ادعاست، میگه این آقا قاتل است، میخوان قسامه اجرا کنن، به این آقا بگن 50 قسم بخور که این قاتل است، ثابت میشه قصاصش میکنی. شرطش این است که یک اماره زنیه‌ای اینجا وجود داشته باشد که حاکم قاضی مظنه پیدا کند از اون قرینه، از اون اماره زنیه که این شخص متهمه. این که علیهش ادعا آمده، این مدعی راست میگه، اون متهمه به قتل، یه قرینه میخوام. گفتیم در هیچ کدام از روایاتی که خوندیم اسمی از لوس نبود و قرینه دلیلی که دلالت بکند برای لوس و اشتراط لوس پیدا نکردیم، کما اینکه مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائده این حرفو چون ادعا میکنه. عبارت ایشون اینه، میفرماد که و هازل اخبار رو نقل میکنه که خوندیم ما، میگه و هازل اخبار خالیتون ان اعتبار لوز لفظن، اصلا در این روایات اسمی از لوز برده نشد، یعنی لم یؤخذ للقسام شرط اللوز، در روایات شرط لوز برای قسامه نیامد، که شرعی مشروع بودن قسامه، مشروع بودنش مشروط به لوز است، نیست، روایات خالی از اینه. نعم فی بعضها وجد قتیل فی قلیب او قریته، بله بعضی روایات بود که موردش مورد لوس بود، در قلیب یعنی محلی که یهودی ها یه چاهیست دورش سکونت میکنن، قلیب میکن، در اون محله یهودی ها یا قریه یهودی ها که تو روایتش در خیبر بود که یهودی ها بودن، مورد لوس بود و ایشون فرمود ولیس ذالک بواضحن ولا صریحن فی اشراط اشتراطه، اما مورد لوس این دلیل نمیشد که پس شرط لوس این از شرط قسامه این است که در مورد لوس باشه، در مورد لوس وارد شده اما دلالت بر اشتراط نداره، مورد مخصص نیست. عرض کنم که الا ان قال، تا اینجا این حرفو میزنه، بعد فرمود فکأن لهم، برای علما که این اشتراط رو گفتند نیست در روایات، کأن لهم علا ذالک اجماعا، یا اجماع بوده، او نسن متلعتو علی، یا یه نسی بوده که من خبر ندارم، به دست من نرسیده، تو این اخبار من خبری که دلالت بکند بر اشتراط لوس من اطلاع پیدا نکردم. پس مرحوم مقدس اردبیلی فرمود یا اجماع هست که علما اینو گفتند، یا روایتی دستشون رسیده که من نرسیدم. خب روایت که خب معلوم، روایت دیگری غیر این روایات نداریم و این روایت هم همینجور که ایشون فرمود ما خودمونم بررسی کردیم دلیل لوس درش نبود، ولی اجماع هست. ایشون فرمود که ان لهم اجماع، بل مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از افراد مختلف، میگه اجماع قائم است هم فی نفس هم فی الاعضا، که این قسامه اختصاص ندارد به نفس که ادعا کند این قاتل زید است، اون وقت بخوان قسامه اجرا کنن، در اعضا هم میاد، دست یک کسی شکسته شده قطع شده، کی دست رو قطع کرد؟ زید، نه اقرار هست نه بیانه که این آقای دست فلانی رو شکسته یا چشمش رو کور کرد، اینجا هم قسامه، با قسامه حالا بعد میگیم. پس میگه اجماع هست هم من غیر فرق بین النفس والاعضا. اون وقت از سرائر نقل میکنه صاحب جواهر ان علیه فی النفس اجماع المسلمین، بر این اشتراط که لوس شرطه، در اجماع مسلمین در نفس هست و فی الاعضاء اجماع اونا، شیعه علماء شیعه اجماع داره. از خلاف نقل میکنه اذا کان مع المدعی لدم لوسون، مرحوم شیخ در خلاف، اگر کسی که مدعی لوز مدعی دم هست میگه فلانی قاتله، کان مع مدعی دم لوسون، یه قرینه برای این که راست میگه هست، و هو تهمتون علل مدعا علی، که مدعا علیه هم متهم میکنه، یه قرینه ای مثل گفتیم یه چاقوی دستشه که معلوم میشه این زده کشته، یا تو خانش پیدا شده کنار مثلا این محل پیدا شده، امثال این قرائن که گفتیم که متهم میکنه مدعی رو. بدع به، اگر که با همراه مدعی یه قرینه ظنیه‌ای باشه، بدع بهی فی یمین، ابتدا میکنن به مدعی میگن قسم بخور، یحلف خمسین یمینا. خب اینو مرحوم شیخ فرمود که اجرا میشه قسام. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، دلیل ما اجماع فرقه است، اخبار رو گفتیم نیست اما اجماع هست. باز صاحب جواهر نقل میکنه در قنیه ابن زهره میگه ول قسامه لا تکون الا مع تهمه، حتما شرطش تهمت که لوس باشه، به امارات ظاهره، یدل علی ذلک، در قنیه میگه دلیل این که میگیم در قسام شرط لوس بودنه، یدل علی ذلک اجماع الطائفه. اینا رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، در ذیلش خود صاحب جواهر بالاتر از این میگه، میفرماد که بله از ظاهر انها من از ضروریات بین علماء المسلمین، اینم ادعای خود صاحب جواهر. بنابراین پس شبهه‌ای نیست، ولو تو روایات نداریم که یشترط فی القسامه اللوث، که یه قرینه ظنیه‌ای باشه که یوجب زن بر حاکم، این اشتراط ولو تو روایات نیست اما اجماع مسلمی برش است. حالا ممکنه کسی بیاد در اجماعش خدشه کن، بگه آقا اجماع اینجا اجماع مدرکی است، این همه روایات داریم، لعل آیون علما از این روایات استفاده کردن، که گفتیم بعضشم مرحوم صاحب جواهر بعض دیگه تمسک کرده بودن به بعض روایات برای اینکه دلالت بر لوس داره، ما رد کردیم. حالا یک کسی در اجماع شبهه کنه که اجماع اجماع مدرکی است، از همین روایات استفاده کرده، اگر اجماع مدرکی شد دیگه حجیت نداره. اگر شبهه‌ای در اجماع هم پیش بیاد، پس اخبار که دلالت نداشت اجماع رو هم درش خدشه بکنیم، به یه طرق دیگری میتونیم به وجوهی تمسک کنیم برای اشتراط، که این لوز عرض کنم که هست شرط. یکی از طرق استدلال برای لوز این است که قدر متیقن از مشروعیت قسامه اونجاییست که لوز باشه، در مورد لوز باشه، این قدر متیقن. تمسک به قدر متیقن مال جایی هست که یه امری خلاف قاعده باشد، میگیم یغتسل فیه به قدر متیقن، و اینجا اینجوره، قسامه خلاف قاعده است، درست حکم شرعی است، مشروع در شرع، از طرف پیغمبر آمده، اما برخلاف موازین. چرا؟ قبلا گفتیم موازین در باب حقوق با روایات و ادله قویه داریم که البینتو علی المدعی ولی یمین علی المدعا، این قاعده ساری جاری در تمام ابواب حقوق و جنایات است. تجهر بوده. خب این که ما بیان بگیم که پس یمین مال مدعا علیه، مدعی وظیفش اقامه بینه است. در باب قسامه مدعی قسم میخوره، خلاف قاعده است. یمین مال مدعا علیه بود. اینجا بر خلاف قاعده میگیم یه شخص میاد ادعا میکند این آقا قاتله، میگیم بیا قسم بخور، 50 قسم میخوره حرفش ثابت میشه، خلاف قواعد است. ولو شرعی است اما تشریعش بر خلاف قاعده است. خب چیزی که بر خلاف قاعده شد یغتسر فیه به قدر متیقن. قدر متیقنش کجاست؟ تو روایات خوندیم قبلا، عمده روایاتی که بحث قسامه درش هست همون قضیه خیبره که مسلمان ها در جنگ خیبر بودند و فتح خیبر شد. یه روز یکی از انصار از جمع مسلمان ها دور شد، بعد جنازش رو پیدا کردن، اومدن یا رسول الله این برادر انصاریمون رو یهودی ها کشتن. پیغمبر فرمود بیاید 50 قسم بخوری. پس موردش مورد لوس بود، متهم بودن یهودی ها، قرینه بود که یهودی ها کشتندش. پس مورد روایت مورد لوسه، ولی ما گفتیم دلیل نیست برای اشتراط لوس، مورد مخصص نیست، اما احتمالش رو میدیم که لعل مشروعیت قسامه مال این است که در مورد لوس بوده، احتمالش رو میدیم. پس اینجا دو وجه پیدا میکنیم، یا بگیم قسامه مشروع است مطلقا چه مورد لوس باشد یا نباشد، یا بگیم نه فقط در مورد لوس مشروع است. قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن است که بگیم در مورد خود روایت که لوسه، در اونجا مشروع است. پس در امری که خلاف مقتضای قاعده است اکتفا میشه به قدر متیقن، و قدر متیقن مورد لوس است. یه جهت این که میگیم قسام خلاف قاعده است، یکی از جهت این که یمین که در قواعد به عهده مدعا علیه، اینجا به عهده مدعی است، مدعی میاد قسم میخوره. یه جهت دیگه هم باز خلاف قاعده بودنش از این تعدد ایمان است. در موازین شرعی قسم یه دونه است، مدعا علیه قسم میخورد تبرئه میشه، من نکردم، من بدهکار نیستم، من قاتل نیستم، یه قسم میخوره تبرئه میشه. اینجا میگیم 50 قسم، تعدد یمین برخلاف قاعده است. این دو جهت خلاف قاعده بودنه، یکی این که یمین مال مدعا علیه هست بر اساس موازین اسلام، اینجا به عهده مدعی گذاشته شده، یکی تعدد یمین، سوم این که هیچ جا ما سراغ نداریم که یه شخصی بیاد برای اثبات حق دیگری قسم بخوره. حالا اون کسی قسم میخوره معمولا برای خودش قسم میخوره، من این کارو نکردم، من بدهکار نیستم، اما اینجا به مدعی میگن برو 50 رو بیار، بیان قسم بخورن تو زی حقی. اون یکی میاد قسم میخورد که این آقا راست میگه، این فلانی قاتل پسرشه، حق القصاص داره. دومه میاد قسم، 50 باید بیان قسم بخورن برای اثبات حق برای غیر، خلاف قاعده است. کسی قسم برای ثبوت حق دیگری بخورن. از این جهت از سه جهت میگیم قسامه خلاف موازینه، چون خلاف قاعده است یقتصر و در او بر قدر متیقن، قدر متیقنش اونجاییست که مورد مورد لغز باشه. این یه دلیل. اگر دستمون از روایات کوتاه شد و از اجماع هم دستمون کوتاه شد، میگیم اکتفا میکنیم به قدر متیقن و باز دلیل میاریم برای اثبات لغز. یکی دیگه هم باز دلیل دیگر میتونیم برای لوس اثبات بکنیم با این است که اگر لوس دخالت نداشته باشد، این اشتراط محقق نباشه، شرط قسامه لوس نباشه، علل قاعده باید فرقی بین این که جنازه رو ما تو بیابون پیدا کنیم یا جنازه رو توی خونه زید پیدا کنیم، نباید فرق باشه. جنازه تو بیابون پیدا شده، قاتل معلوم نیست. مدعی میاد میگه آقا قاتل این پسر من فلانی است، ادعا میکنن، هیچ لوس در کار نیست، هیچ قرینه ای، تو بیابون جنازه پیدا شده. علیه این شخصی که ادعا شده علیهش هیچ قرینه ای نیست. یه وقت تو خونه زید پیدا شده، رفتن مهمانی، بعد از مهمانی همه اومدن بیرون، زید اونجا جنازش افتاده است. خب این لوسه دیگه، این قرینه است که همینجا تو خونه کشتندش، ولی از بیرون کسی نیومده اینو بکشد و بر فرار کنه. این مورد لوسه. اون که تو بیابون پیدا میشه لوس نیست. اگر لوس اعتبار نداشته باشه، باید فرق بین این دو تا نباشه. میخواد جنازه تو بیابون باشد، تو خانه، تو محله، باید بگیم که این قسامه جاری است. در حالتی که هم در روایات داشتیم هم در فتاوا بین این دو تا فرق میذاره. میگن اگر تو بیابان پیدا شده قسامه مشروع نیست. چرا؟ چون لوس نیست. اما اگر تو خانه زید، تو محله فلان پیدا شد، اهل این محل لوس متهمن، مورد قسامه است. هم تو روایات خوندی که فرق گذاشتن بین این دوتا، پس معلوم میشه لوس مؤثر است. هم تو روایات داشتیم که فرق گذاشتن بین این دو مورد، که جنازه تو بیابان پیدا شده هیچ مورد قرینه ای برای کسی نیست، اما توی خانه، تو محله، تو خیبر، اونجا قبول کردن. تو روایت فرمود اگر تو بیابون بود دیش از بیت المال میدم، تو روایت بود. پس همین شاهد این است که لوس مؤثر است. اینم یک دلیل. یه دلیل دیگم، دلیل آخر، دلیل سوم برای اثبات لوس این است که تو روایت ما خوندیم که فلسفه تشریع قسامه احتیاط است، احتیاط فی الدماء، بر این که اگر تو تاریکی شبانه توی جای خلوت یه آدم فاسقی دسترسی به دشمنش پیدا کرد و میتوند فرصتی دارد او رو بکشه، اگر قسامه نبود میزد میکشت و فرار میکرد، بعدم که اقرار نمیکرد، بیانه تو تاریکی شب در جای خلوت بیانه هم نیست. اما این که بترسد و نکشه، با اینکه دسترسی پیدا کرد فرصت داره برای کشتن، نکشه، خوف قسامه است. میگه فردا اولیاء ادم میرن، میدونن من با این دشمنی داشتم، میرن قسم میخورن، میان من رو میگن قصاص میکنن. پس فلسفه تشریع دم احتیاط برای در دماء مسلمین هست. تو روایت خوندیم فرمود انما وضعت القسامه لعلت الحوت، به علت احتیاط، یحتاط علی الناس، برای احتیاط دماء تشریع شده. خب اگر تشریع قسامه و فلسفه تشریعش احتیاطه، در خود قسامه باید احتیاط رعایت کنیم. اگر چنانچه نگیم شرطش لوسه، یک کسی میاد علیه یه آدم فاسق فاجری، علیه یک مسلمانی ادعا میکند این قاتل پسر منه، هیچ قرینه‌ای هم در کار نیست. میگن قسم میخوری؟ بله قسم میخورم. میاد 50 تا قسم میخوره که این قاتله، یه بیگناه ها میگیرن میکشندش. پس احتیاط که فلسفه تشریع قسامه است، اقتضا میکند ما صبر کنیم، در جایی قسامه را اجرا کنیم که یه قرینه ای داشته باشیم که این راست میگه، یه علامتی، یه چاقوی دستش باشد، یه اسلحه‌ای که با اون اسلحه این کشته شده، یه تو خونش پیدا شده، یه قرینه ای برای این که راست میگه باشه. پس احتیاط که فلسفه تشریع خود قسامه است، اقتضا میکند که ما در مورد لوز قسامه رو اجرا کنیم نه مطلقا. اینم دلیل سوم برای اشتراط قسامه. حالا مطلب دیگری است انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.